بوستون داینامیکس یه شرکت آمریکاییه که در زمینه مهندسی و طراحی روباتیک پیشگام و یه جورایی رهبر بقیه است. این کمپانی زمانی یک تاز دنیای روباتیک بود و با فیلم‌های رباتاش دلبری می‌کرد. از زمانی صحبت می‌کنم که دنیای سوشال مدیا مثل الان نبود. بوستون داینامیکس به واسطه ربات‌های خارق‌العاده‌اش مثل بیگ داگ، اسپات، اتلاس و هندل معروفه. ربات‌هایی که طراحی شدن تا با سخت‌ترین چالش‌ها در صنایع مختلف سرکله بزنن و مدل‌های پایداری برای دنیای واقعی هستن. ربات‌های بوستون داینامیکس دارای سیستم حرکت پیشرفته، مهارت‌های مختلف و پایداری عملکردی هستن و به واسطه تحقیقات وسیعی که روی توسعه اونها انجام شده، زمینه‌های جدی رو توی علم رباتیک رقم زدن. یکی از اهداف این کمپانی ساخت ربات‌های برای ارتقای کیفیت زندگی بشر با کاهش خطرات، آسیب‌ها و کارهای فیزیکی سخت هستش. من اولین بار زمانی که دبیرستان بودم و توی یه ایونت رباتیک شرکت کرده بودم، فکر می‌کنم سال‌های 2008 و 2009 بود که با کمپانی بوستون داینامیکس آشنا شدم. همیشه این نام برام یه اسم بزرگ و کمپانی بود که با ربات‌هاش جادو می‌کرد. این اپیزود ادای دینی هستش به تاثیرگذارترین کمپانی رباتیک جهان. سلام دوستان عزیز، من پویان اسخریان هستم و خیلی خوشحالم که فرصتی دست داد تا با اپیزود دیگه از پادکست رباتیک در خدمتتون باشم. پادکست روباتیک نگاهی ساده به دنیای پیچیده روباتیک هوش مصنوعی داره. این اپیزود 18ام هستش که در اسفند ضبط میشه و آخرین اپیزود سال 1402 خورشیدیه. همونطور که توی مقدمه هم اشاره شد، قرار از کمپانی بوستون داینامیکس و ربات‌های جذاب اون صحبت بشه. هدف این اپیزود اینه تا نگاهی کلی و جامع روی یکی از تاثیرگذارترین کمپانی‌های تک دنیا داشته باشیم. مدت ها بود که دوست داشتم در مورد کمپانی بزرگ بوستون داینامیکس صحبت کنم و در نهایت با شنیدن گفتگوی مؤسس این کمپانی با لکس فریدمن، این انگیزه برای من ایجاد شد تا قبل از نوروز 1403 اپیزودی در این رابطه منتشر کنم. خب فکر میکنم توضیحات اولیه کافی بوده باشه. بریم تا این اپیزود رو با تاریخچه از این کمپانی شروع کنیم و با رباتاش آشنا بشیم و در آخرین بخش هم مروری روی نگرش و نظرات مؤسس این کمپانی آقای مارک ریبرت دارم. امیدوارم تا انتهای اپیزود همراه من باشید.
Over the last decade, Boston Dynamics has built some of the most impressive robots in the world that can run, jump, and even dance better than some of us humans. This is the evolution of Boston Dynamics robots.
بوستون داینامیکس در سال 1992 میلادی و توسط دکتر مارک ریبرت تأسیس شد. در واقع آقای ریبرت که استاد دانشگاه بود، از آزمایشگاه ام‌آی‌تی لیک جدا شد تا بوستون داینامیکس رو اندازی کنه و تا اون زمان یک شرکت فرعی یا زیرمجموعه مؤسسه فناوری ماساچوست محسوب می‌شد. این کمپانی در اصل ثمره سه چیز بود: آزمایشگاه لیک در ام‌آی‌تی، تحقیقات شخصی پروفسور ریبرت و دانشگاه کارنگی ملون. خوبه بدونین که آزمایشگاه لگ کمک کرد تا ربات‌های دینامیک بالا یا هایلی داینامیک از یه بیس علمی به عمل بیان. مثل خیلی از اختراعات دیگه بشر، این ربات‌ها هم از توانایی‌هایی که حیوانات توی حرکت، چابکی، هوش و درک دارن الهام گرفته شدن و البته بعداً همین ربات‌ها و تلاش‌ها برای ساختنشون راه رو برای طراحی و توسعه ربات‌های پیشرفته بوستون داینامیک هموار کرد. یکی از همبنیانگذاران بوستون داینامیکس نانسی کورنلیوس بود که بعداً در سال 2013 بازنشسته شد و در طی اون سالها رول‌های مختلفی توی بوستون داینامیکس داشت. در سال‌های اولیه کمپانی بوستون داینامیکس بیشتر یه شرکت نرم افزاری و به بیان بهتر داینامیک سیمولیشن تول بود. و طبق قراردادی که با سیستم هوانوردی آمریکا داشت، شبیه سازی کامپیوتری سبودی از عملیات پرتاب هواپیما را انجام می‌داد. در نهایت بعد از تجربیات مختلف مثل همکاری با شرکت سونی روی پروژه آیبو، این کمپانی شروع به ساخت ربات‌های فیزیکی کرد و سال 2005 و به صورت رسمی از ربات بیگ داگ خودش رونمایی کرد که یک ربات چهارپا بود. این ربات اولش برای ارتش ایالات متحده ساخته شده بود و بودجه‌اش هم دارپا، یعنی سازمان پروژه‌های پژوهشی پیشرفته دفاعی، تامین کرده بود. در واقع پروژه بیگ داگ یکی از سه پروپوزالی بود که توی اون سال فاند تحقیقاتی رو از دارپا گرفته بود. بعد از بیگ داگ ربات‌های مختلف دیگه ساختند که در ادامه اپیزود بهشون می‌پردازیم. در سال 2013 گوگل ایکس که بعداً زیر مجموعه آلفابت قرار گرفت، کمپانی بوستون داینامیکس رو به قیمتی نامشخص خرید. و در اون زمان بوستون داینامیکس خط تولید نرم افزار خودش رو به وی تی مارک منتقل کرد. در سالهای بعدش و در 2018 آلفابت اعلام کرد که بوستون داینامیکس رو به گروه سافت بانک ژاپن در ازای مبلغی نامشخص فروخته. در نهایت در سال 2020 80% سهام کمپانی به گروه خودروسازی هیوندای فروخته شد. در جوان 2021 اعلام شد که هیوندای رسما سهام کنترلی این شرکت رو هم گرفته و این یعنی دیگه سافت بانک نمیتونه به صورت مستقیم تصمیم گیری های این شرکت اعمال نظر کنه. خرید بخش بزرگ از سهام بوستون داینامیکس توسط گروه هیوندای به قیمت 1.1 میلیارد دلار جهش بزرگی برای پیشرفت های آتی این کمپانی فراهم کرد. هدف کمپانی از فروش 80% سهامش ایجاد همکاری طولانی مدت برای بهبود ربات ها و توسعه خط تولید اونهاست و در واقع برنامه‌اش اینه که برای خیلی چیزها از تولید قطعات رباتیک تا راه حل های هوشمند یه سری راهکار هوشمند ارائه کنه. هدف گروه خودروسازی هیوندای و بوستون داینامیکس توسعه قطع تولید رباتیک و فروش محصول و خدماتشون به جهانه تا در دراز مدت به عنوان رهبرهای رباتیک و اتوماسیون باقی بمونن. نکته نهایی این که سال 2020 سالی بود که اولین ربات تجاری بوستون داینامیکس به نام اسپات وارد بازار شد و بعد از اون هم کمپانی برای تجاری سازی ربات استرچ اقدام کرد. جلوتر در مورد ربات ها بیشتر صحبت میکنیم. خب بریم تا مروری خلاصه وار از مشهورترین و جذابترین ربات‌های کمپانی بوستون داینامیکس داشته باشیم. در کنار این توضیحات برای معرفی ربات‌ها یک نسخه تصویری هم توی یوتیوب منتشر می‌کنم. اگر دوست داشتید میتونید به صورت مکمل اون رو هم تماشا کنید. لینک‌های سوشال مدیای پادکست رباتیک توی توضیحات اپیزود موجود هستش. اولین ربات مشهور ساخته شده بوستون داینامیکس بیگ داگ نام داره. بیگ داگ یه ربات چهارپا بود که بوستون داینامیکس در سال 2005 اون رو با همکاری آزمایشگاه پیشران جت ناسا و کنکورد فیلد استیشن دانشگاه هاروارد و سرمایه‌گذاری دارپا ساخت. در اون زمان هدف ساختن یک وسیله نقلیه بدون سرنشین و دارای پا برای تحرک روی زمین ناهموار بود و سازمان دارپا امید داشت از این ربات به عنوان همراه سربازان آمریکایی توی چنین جاده‌های استفاده کنه که هیچ ماشینی قادر به طی کردن مسیر اونها نبود. از اونجایی که بیگ داگ برای حرکت از 4 تا پا استفاده می‌کرد، باعث می‌شد بتونه به جاهایی بره که ماشین چرخدار نمی‌تونه. من یادمه که برای اولین بار فیلم از این ربات رو توی دوران دبیرستان دیدم و چقدر برام دیدن یه ربات چهارپای بزرگ و مشکی رنگ که هر چقدر بهش ضربه میزنن اما حفظ تعادل میکنه پدیده جذاب و هیجان انگیز بود. به طور کلی پروژه ربات بیگ داگ در زمان خودش اقدامی بسیار جاه طلبانه خصوصا توی حوزه ربات های جاره پا بود و برای این طراحی شده بود تا باری با وزن 150 کیلوگرم رو با سرعت 11.2 کیلومتر بر ساعت حمل کنه. از طرفی قادر به حرکت توی زمین‌های ناهموار یا گل و برفی با شیبی تا 35 درجه هم بود. تقریبا 50 سنسور مختلف در بیگ داگ تعبیه شده بود تا جهت و شتاب بدن، حرکت و نیروی محرک‌های مفصلی و همچنین سرعت موتور، دما و فشار هیدرولیک داخل موتور ربات رو اندازه‌گیری کنه. ربات بیگ داگ دارای 4 تا پا با سنسورهای موقعیت یا پوزیشن و نیرو هستش و همچنین سنسورهای ژیروسکوپ، لایدار و سیستم ویژن هم روی بدنش نصب شده. این ربات 16 تا اکچوئتر هیدرولیکی و به طور کلی 20 درجه آزادی هم داره. نکته آخر این که سیستم انرژی این ربات از نوع پمپ هیدرولیک با موتور احتراق داخلی و سوخت گازوئیل هستش. رفتارهای حرکتی بیگ داگ میتونست انواع متفاوتی باشه، مثل اینکه بیسته، بشینه، به صورت یورتمه راه بره یا بدوه. در نهایت توی سال 2015 پروژه بیگ داگ متوقف شد. از اونجایی که این ربات در حین استفاده تولید نویز و صدای زیادی می‌کرد، هیچ وقت این پروژه به سرانجام نظامی نرسید. اما در سال‌های بعد از اون نسخه‌های مختلفی از این ربات ساخته شدند. یکی دیگه از ربات‌های مشهور کمپانی بوستون داینامیکس پتمن هستش که در زمان خودش تکنولوژی بسیار خفنی داشت و بعدها توسعه پیدا کرد و از دل این پروژه ربات اطلس ساخته شد که بهش می‌پردازیم. ربات پتمن سال 2009 با بودجه 26 میلیون دلاری وزارت دفاع ایالات متحده ساخته شد و اولین ربات انسان نمایی بود که بسیار شبیه به انسان گام برمی‌داشت و آناتومی مشابهی داشت. در اواخر سال 2011 ورژن ارتقا پیدا کرده ربات پتمن معرفی شد که میتونست راه بره، چمباتمه بزنه، زانو بزنه و پوشاپ انجام بده. یکی از اهداف طراحی این ربات تست لباس‌های حفاظت شیمیایی برای سربازان آمریکایی بود. این لباس‌ها کارشون محافظت از انسان در برابر خطرات میکروبی، فیزیکی و شیمیایی هستش. پتمن سنسورهایی روی خودش داشت که نشت هر نوع ماده شیمیایی به داخل لباس رو تشخیص میداد. این ربات با نشون دادن ویژگی‌های فیزیولوژیکی انسان در حین اعمال فیزیکی مثل کنترل دما، تعریق و رطوبت در داخل لباس محافظ، شرایط آزمایشی واقعی رو فراهم می‌کرد. ربات پتمن 177 سانتی‌متر قد، در کل 29 درجه آزادی و سرعت راه رفتن معادل با 6.5 کیلومتر در ساعت داشت. این ربات از محرک هیدرولیکی و پایه‌های مفصلی با کمک فنر استفاده می‌کرد. نمونه اولی رونمایی شده یک کامپیوتر داخلی، چندین سنسور و سیستم‌های نظارت داخلی هم داشت. بریم به سال 2012 و با دو محصول متفاوت از کمپانی بوستون داینامیکس، یکیش ربات چهارپای چیتا و دومی ربات LS3 بود. چیتا یه ربات چهارپا بود که عمده دلیل مشهور بودنش به سرعت بالاش مربوط میشه. به طور کلی این ربات برای دویدن با سرعت بالا طراحی شده بود و اسمش هم برای همین چیتا یا یوز پلنگ انتخاب شد. این ربات سال 2012 رکورد سریع‌ترین ربات دارای پای جهان رو هم به نام خودش ثبت کرد. بالاترین سرعت ثبت شده ربات چیتا 45.5 کیلومتر در ساعت هستش. و برای درک بهتر باید بگم که این سرعت در حدود نیم مایل در ساعت از سرعت یوسین بولت، دونده مشهور جامائیکایی، بیشتره. این ربات هم مثل خیلی از ربات‌ها با بودجه مستقیم دارپا طراحی ساخته شد. از ویژگی‌های این ربات میشه به وزن سبک، بدنه ساده برای حداقل مقاومت هوا و ساختار پای کمتر پیچیده اشاره کرد که برای دویدن سریع بهینه شده بود. ربات چیتا دارای پشت مفصلیه که در هر مرحله به جلو و عقب خم میشه و مشابه حرکت یوز پلنگ واقعی باعث بهبود حرکت ربات میشه. توی یکی از ویدیوهای بوستون داینامیکس تست سرعت این ربات روی یک تریدمیل انجام شده. به خوبی میشه زیبایی طراحی و خفن بودن تکنولوژی به کار برده شده برای تنظیم گام‌ها رو مشاهده کرد. ربات بعدی LS3 نام داره که به آلفا داگ هم شناخته میشه و یک نسخه نظامی‌تر و توسعه یافته‌تر از ربات بیگ داگ هستش که برای استفاده در انواع دماهای محیطی، رطوبتی و روی زمین‌های ناهموار طراحی شده بود. به طور کلی ربات آلفا داگ برای این به وجود اومد تا ترکیبی از قابلیت‌های باربری به صورت پایدار و هوش یه حیوان آموزش دیده رو به سربازا ارائه بده. این ربات غول‌پیکر مشکی رنگ به دستورها واکنش نشون میداد و مجهز به سیستم GPS، سیستم دید استریو و لایدار بود تا یک لیدر انسانی رو فالو و در این حال از برخورد با موانع اجتناب کنه. اگر کلیپ‌های مرتبط با این ربات رو ببینید، مشابه با ربات بیگ داگ صدای زنبوری و نویز صوتیش رو کاملا میشنوید و دلیل اصلیش هم استفاده از موتور احتراق داخلی با سوخت گازوئیل و سیستم‌های مکانیکی مرتبط با زمان خودش هستش. این نکته رو خوبه بگم که دلیل استفاده از موتورهای احتراقی توی بیگ داگ و آلفا داگ دو دلیل عمده داشت که اولیش به تکنولوژی پایین مرتبط با باتری‌ها در اون زمان برمیگرده و دومی هم نیاز به قدرت مانور و حمل بار بسیار بالای این ربات‌های سنگین مربوطه. ربات آلفا داگ قابلیت حمل بار تا 181 کیلوگرم رو داشت و با یک بار سوختگیری میتونه 32 کیلومتر رو طی کنه. این ربات با 12 درجه آزادی، مجهز به عملگرای هیدرولیکی و دارای انواع سنسور دما، رطوبت و ژیروسکوپ بود. در نهایت این پروژه از سال 2015 به خاطر نویزهای صوتی این ربات، مشکلات تعمیر و نگهداری و عدم انطباق تکنولوژی با نیازهای ارتش آمریکا متوقف شد. یکی از پرسرصداترین و خفن‌ترین ربات‌های بوستون داینامیکس و چابک‌ترین ربات انسان نمای جهان، ربات اطلس هستش. ربات اطلس یه ربات انسان نمای دوپا با قدی 150 سانت و 28 درجه آزادیه که در حین حرکت تعادل قابل توجه و پایداری بالایی رو از خودش نشون میده. این ربات در واقع نمونه تکمیل شده و توسعه یافته ربات پتمنه و با هدف دستیاری انسان ساخته شده. نسخه اولیه تکمیل شده این ربات توی سال 2016 ازش رونمایی شد که مدل کوچکتر، سبکتر و چابکتر از مدل‌های قبلی بود و قابلیت کار با انرژی الکتریکی و هیدرولیکی رو داشت و میتونست در داخل ساختمان‌ها و همچنین در فضای باز به کار گرفته بشه. یکی از نکات جالب در مورد ربات ویدیوهای منتشر شده طی سال اخیر ازش بوده که قابلیت‌های بی‌نظیر ربات مثل بالا رفتن از پله، حمل وسایل مختلف و انجام حرکت پارکور رو به نمایش گذاشت. بخش بزرگی از عملکرد مناسب ربات اطلس به استفاده از الگوریتم‌های کنترلی سنتی مثل MPC برمی‌گرده و تقریباً هیچ الگوریتم دیپ لرنینگ خاصی توش استفاده نشده. از اونجایی که توی اپیزود 4 از پادکست به طور اختصاصی و مفصل به این ربات پرداخته شده، بیشتر از این توضیح نمیدم و برای اطلاعات بیشتر شما رو به اپیزود 4 ارجاع میدم. در سال 2016 بوستون داینامیکس ربات جدید خودش یعنی اسپات رو به نمایش درآورد که 4 پا و الهام گرفته از سگ‌ها و از بقیه محصولاتش سبک‌تر بود. در نوامبر 2017 که یک ویدیو تبلیغاتی از اسپات وایرال شد که اون با استفاده از بازوی خودش سعی داشت درب رو برای یک ربات دیگه باز کنه. در همون ماه باز یک ویدیوی دیگه منتشر شد که اون اسپات تلاش می‌کرد با وجود اینکه آدما جلوشو می‌گرفتن دری رو باز کنه و باز هم این ویدیو واکنش‌های زیادی رو به همراه داشت. اینجا بود که اسپات تبدیل به محصولی مشهور از بوستون داینامیکس شد. ربات اسپات به نوعی بر پایه دانش ربات‌های 4 پای پیش از خودش یعنی بیگ داگ، آلفا داگ و چیتا طراحی و تولید شده. این ربات مناسب برای کار در فضای داخلی و خارجی هستش و یا در کاربردهایی که بازرسی و جمع‌آوری داده‌ها برای ربات‌های چرخدار چالش برانگیز باشه. به طور مثال این ربات میتونه تصویری 3D از محیط اطرافش ترسیم کنه و موانع رو تشخیص بده، از پله‌ها بالا بره و درها رو باز کنه. این ربات زرد رنگ بامزه از سال 2019 به صورت تجاری در دسترس هستش و به نوعی اولین ربات تجاری بوستون داینامیکس محسوب میشه و این کمپانی اعلام کرد که قصد داره تا 1000 واحد در سال تولید کنه. این روزها خبرهای مختلفی از کاربرد اسپات توی محیط‌های مختلف میبینیم. به طور نمونه گروه خودروسازی هیوندای از این ربات برای نظارت بر ایمنی کارخونه استفاده کرد. از ویژگی‌های این ربات میشه به بازوی رباتیک متحرک، قابلیت حمله بار تا سقف 14 کیلوگرم، سیستم دید 3D با اسلم، راه رفتن در جهت‌های مختلف و سرعت‌های متفاوت، کنترل از راه دور و قابلیت استفاده توی گستره بالای دمایی از منفی 20 درجه تا 45 درجه اشاره کرد. این ربات با بازوی خودش تنها 30 کیلوگرم وزن و سرعتی نزدیک به 6 کیلومتر در ساعت داره. برخلاف مدل ربات‌های 4 پای قبلی بوستون داینامیکس، این ربات تماما الکتریکی هستش و با هر بار شارژ میتونه به طور میانگین 90 دقیقه کار کنه. جالبه بدونید که جدای از پیشرفت‌های تکنولوژیک، یکی از دلایل سویچ به موتورهای الکتریکی و ساخت رباتی کوچک و سبک به پیشنهاد مستقیم مدیر عامل سابق گوگل یعنی لری پیج به آقای ریبرت مدیر عامل بوستون داینامیکس برمیگرده که بهش گفته بود چرا رباتی ارزان‌تر و سبک‌تر برای مصارف داخلی نمی‌سازید. و اینطور شد که اسپات متولد شد. یکی از ربات‌های بوستون داینامیکس که به شخصه از طراحیش خیلی لذت بردم، ربات هندل هستش. اولین نسخه از هندل اوایل سال 2017 معرفی شد و کمپانی سازنده اون رو یه ربات تحقیق و توسعه توصیف کرد. در واقع هندل یه ربات دوچرخ با بازوی متعادل کننده هستش که برای کارهای لاجستیکی در انبارها طراحی شد و با چابکی قابل توجه میتونست جعبه ها رو بلند و جابجا کنه. از اونجایی که این ربات از ترکیب پا و چرخ بهره میبره، باعث میشه به بهترین حالت عملکردی دست پیدا کنه. همچنین دارای دم چرخونه که به تعادل دینامیک بهتر ربات خیلی کمک میکنه. در حالی که هندل دارای این ویژگی قابل توجهه، اما هیچ وقت تمرکز تجاری براش وجود نداشت. نسخه آپدیت شده این ربات سال 2019 رونمایی شد تا به طور مستقل وظایفی مثل تخلیه کامیون‌ها، ساخت پالت‌ها و قرار دادن جعبه‌ها رو انجام بده. ربات هندل میتونه با سرعت 15 کیلومتر در ساعت حرکت کنه و 1.2 متر هم به صورت عمودی جهش داشته باشه. طراحی منحصر به فرد این ربات و تعادل بی‌نظیر دینامیکی روی دو چرخ الگوی خوبی برای تولید ربات دیگه به نام استرچ شد. ربات هندل برای اینکه بتونه اکچوئترهای الکتریکی و هیدرولیکیش رو به کار بندازه از نیروی الکتریک استفاده میکنه و با یک بار شارژ حدود 25 کیلومتر مسافت رو میتونه طی کنه. خیلی از اصول داینامیک تعادل و بازوهای رباتیکی هندل مثل بقیه ربات‌های بوستون داینامیکس هستش، اما چون فقط 10 درجه آزادی داره پیچیدگیش خیلی کمتره. برای جابجایی باکس‌ها از سیستم ویژن و دپس کامرا استفاده می‌کنه که هدفش دنبال کردن مکان و پوزیشن اون جعبه هستش تا بتونه اونو برداره. تا سقف 15 کیلوگرم بار رو می‌تونه با گریپرهای خودش که به صورت مکشی هستن جابجا کنه. همچنین از سنسورهای نیرو برای جابجایی مناسب پالت‌ها استفاده می‌کنه. سیستم این ربات تماماً الکتریکیه. ربات هندل در حالی که به اندازه ربات‌های دیگه بوستون داینامیکس در معرض عموم قرار نگرفت، اما گامی مهم برای اتوماسیون انبار محسوب میشه. سال 2021 کمپانی بوستون داینامیکس رباتی جدید بر پایه ربات هندل رو معرفی کرد که استرش نام داشت. رباتی که به طور خاص برای جابجایی مواد در انبارها طراحی شده و مجهز به یک پایه متحرک مربعی شکل با 4 چرخ همه جهته و بازوی رباتیک با 7 درجه آزادی هستش. اینو طراحی این امکان رو به ربات میده تا با سرعتی نزدیک به 11 کیلومتر در ساعت حرکت کنه و بتونه بارهای تا سقف 23 کیلوگرم رو حمل کنه. رابرت پلیتر، مدیر عامل بوستون داینامیکس، به فلسفه ساخت استرچ اشاره کرده. کمبود نیروی کار و مشکلات زنجیره تامین همچنان چالش‌هایی را برای حفظ جریان کالا ایجاد می‌کند. استرچ عملیات لاجستیک را کارآمدتر و قابل پیش‌بینی‌تر می‌کند و با انجام یکی از سخت‌ترین کارهای فیزیکی در انبار، ایمنی را بهبود می‌بخشد. این ربات با هدف تجاری تولید شده و میتونه تا 800 باکس رو در ساعت جابجا کنه. این ربات مجهز به انواع سنسور نیرو، لایدار، سنسورهای فاصله یا تایم اف فلایت TOF و دوربین هستش. و با کمک گریپر مکشی خودش میتونه انواع جبه با اندازه و رنگ‌های مختلف رو جابجا کنه. خیلی خفنه. علاوه بر کنترل اتوماتیک، میشه این ربات رو به صورت نرم افزاری یا با کنترل ایکس باکس از راه دور کنترل کرد. این ربات هم تماما الکتریکیه و با یک بار شارژ میتونه تا 16 ساعت کار کنه. نکته مهم دیگه در مورد این ربات اینه که نیاز به برنامه‌ریزی از پیش تعیین شده نداره. در لحظه میتونه اسکن دقیق از محیط اطراف، سایز جعبه، رنگ جعبه و موقعیت اون در محیط داشته باشه.
I mean one question you could ask isn't my question but you know are they commercially viable? Will they increase productivity?
Yeah.
And I think you know we're getting very close to that.
در کنار تمام خلاقیت‌ها و پیشرفت‌های تکنولوژی که توسط کمپانی بوستون داینامیکس انجام شده، نکات اخلاقی هم بسیار مهمه. و هر وقت در مورد علوم رباتیک و هوش مصنوعی صحبت می‌کنیم، این موارد باید مد نظر قرار بگیرند. یکی از اصول اولیه اخلاقی کمپانی بوستون داینامیکس بهش پایبنده، احترام به انسان‌ها و حیوانات. ساخت یک ربات دارای پا یا لگت ماشین که بتونه کاری شبیه انسان و حیوان انجام بده یه چالش بزرگیه و تازه بعد از چندین دهه اونها دارن قابلیت‌های بالقوه ربات رو به قابلیت‌های بالفعل تبدیل می‌کنن. در نتیجه خیلی روی این تاکید دارن که ربات‌های متحرکشون در نهایت بتونه زندگی بشر رو بهتر کنه و امور تکراری و طاقت فرسا رو بهتر انجام بده. اصول اخلاقی بعدی بوستون داینامیکس به اولویت قرار دادن انسان برای زمینه‌های مشترک با ربات‌هاست و دلیل اصلی به این قضیه برمی‌گرده که ربات‌ها در آینده نه چندان دور قرار همکارهای انسان بشن. این کمپانی اعتقاد داره که ربات‌ها نقش مکمل هوش و خلاقیت انسان‌ها رو بر عهده دارن و وجودشون باعث میشه محیط کاری ایمن‌تر بشه و همه از کار کردن بیشتر لذت ببرن. با اینکه هوش مصنوعی به سرعت در حال پیشرفته، اما این کمپانی باور داره که فقط انسان‌ها اونقدری باهوش هستن که پیچیدگی شرایط محیط‌های کاری مختلف رو درک و مدیریت کنن. در نتیجه بوستون داینامیکس همواره به دنبال طراحی ربات‌های ایمن و مناسب برای محیط‌های انسانی هستش. از اصول دیگه‌ای که به نظرم تا الان تا حد زیادی تونستن بهش پایبند باشن، طراحی ربات‌های قابل اعتماد و شفافه. از مهمترین نکات مارکتینگ و اخلاقی که وجود داره، اعتماد بشر به ربات‌هاست. بنابراین هدف این کمپانی ساخت ربات‌هایی هستش که کارشون رو میشه پیش‌بینی و درک کرد. در ادامه اصل اعتماد، بوستون داینامیکس قویاً اعلام کرده که به دنبال ایجاد ربات‌های مسلح و نظامی و به منظور آسیب رسوندن به بشر نیست. توضیح این که توی اکتبر 2022 این شرکت تعهدی رو امضا کرد که بر طبق اون اجازه نمیداد کسی از ربات‌هاش در راستای ساخت اسلحه‌های ضد بشری استفاده کنه. از اصول دیگه که بوستون داینامیکس ازش حرف میزنه، اصل حفظ حریم خصوصی کاربرهاست. در این مورد اعتقاد اینه که از سوء استفاده از ربات‌ها که باعث نقض حقوق کاربری و شهروندی میشه، باید جلوگیری به عمل بیاد. و آخرین مورد از اصول اخلاقی این کمپانی اینه که دوست داره قوانینی وضع بشن تا از ربات‌ها ایمن و مسئولانه استفاده بشه. این شرکت میگه حالا که ما در این زمینه پیشرو هستیم، دوست داریم کمک کنیم که مردم و مشتریان و قانونگذاران توانایی‌ها و محدودیت‌های فناوری رباتیک رو درک کنن. و از کسانی که ذینفع هستن مثل دانشگاه‌ها، انجمن‌های صنعتی، سازمان‌های غیردولتی و سیاست‌گذاران میخوان که درباره مزیت‌ها و خطرات احتمالی که این فناوری نوپا داره با هم صحبت و گفتگو کنن. از اونجایی که دیدگاه‌های مؤسس بوستون داینامیکس به عنوان فردی که 15 سال استاد دانشگاه کارنگی ملون و MIT بوده و 30 ساله که توی صنعت هم هستش برام جالبه، دوست دارم چند دقیقه کوتاه به ایشون بپردازیم. آقای ریبرت از بچگی به واسطه پدرش با کیت و وسایل الکترونیکی آشنا شد و بعدها توی دانشگاه به این علم هم علاقمند شد. اما قسمت جالب ماجرا اینجاست که ایشون اولین ایده ساخت ربات‌های دارای پا یا لگد ربات زمانی به ذهنش رسید که توی یک کنفرانس بیولوژی شرکت کرده بود. اونجا یکی از ارائه‌ها در مورد نحوه حرکت یک ربات شش پای کند بود و با خودش فکر کرد که یه جای کار میلنگه و این اشتباهه. همیشه این قضیه ته ذهنش بود تا بتونه این شرایط فیزیکی نامناسب ربات‌ها را بهبود بده. وقتی ایشون استاد دانشگاه میشه، اولین ربات تک پا یا هاپینگ رو توی سال 1982 میسازه که اگر فیلم‌هاشو ببینید یه ربات جهنده است. در زمان خودش طراحی جالبی محسوب میشد و از الگوریتم‌های کنترل سنتی بهره گرفته بود. سال‌ها گذشت و در نهایت ایده‌های مختلف رباتیکی تحت نام بوستون داینامیکس به جهان عرضه شد. توی سالهای اولیه تأسیس کمپانی دقیقا نمیدونستن که به کدوم سمت میخوان برن. در طی این سالها بجز ربات استرچ بیزینس پلن مخصوصی برای سایر رباتهای خودشون نداشتند. ایشون در مورد تیم قوی کمپانی و مسیری که تا الان اومده میگه من تنها یک رویا پردازم.
Probably the smartest thing I ever did is to find the other people. Yeah. I mean, when I look at it now, you know, I look at Boston Dynamics and all the really excellent engineering there, you know, people who really make stuff work. You know, I'm only the dreamer.
به اعتقاد ایشون عملکردهای خفنی که ما از ربات‌های بوستون داینامیک می‌بینیم بیشتر ناشی از طراحی سخت افزار تا نرم افزار. همچنین از نظر ایشون توی بخش دویدن به انسان‌ها نزدیک شدیم، اما راه رفتن هنوز فاصله وجود داره. این قضیه که بشه مشابه انسان آهسته و پیوسته راه رفت کمی چالشیه. راه رفتن ربات‌ها بیشتر از اینکه محصول مدل کنترلی الگوریتمی باشه به طراحی مکانیکی ربط داره. راه رفتن رباتیک بدون مغز کامپیوتر هم امکان پذیره. از نکات جالب دیگه که اشاره میکنه اینه که به نظرش هنوز با مدل برداشتن و حمل اشیا با دست یا همون گراسپینگ انسانی خیلی فاصله داریم و تا الان بیشتر هدف تحقیقات روی حفظ امنیت اشیا و انسان‌ها بوده. توی بخشی از صحبت‌هاش توی پادکست لکس فریدمن به حواشی که قبلاً حول قابلیت‌ها و فیک بودن ربات اطلس ایجاد شده اشاره می‌کنه. ایشون میگه که مردم بیشتر از اینکه حس کنن ربات‌های این کمپانی واقعی نیستن، بهش این حس رو میدن که وقتت رو داری هدر میدی و این چالش‌هایی که حل می‌کنی مهم نیستن. و ایشون فقط میتونه بگه اگرچه بوستون داینامیکس محصول مخصوص مشخصی به جز اثبات و استرچ نداره، اما تأثیری که توی فهم جهان از روباتیک ترغیب افراد برای ورود به این رشته و عمق بالای تحقیقات روی ربات گذاشته غیر قابل انکاره. در مورد تولید ربات ها ایشون میگه جدا از خفن بودن کمپانی و تاثیرش، سوالی که باید بپرسیم اینه که آیا تولیدات ما در دراز مدت میتونن قابلیت اطمینان بالایی داشته باشن؟ از نظر خودش ربات اثبات تونسته به محصولی پایدار تبدیل بشه و 1000 نسخه ازش فروش رفته. به اعتقاد ایشون ایمنی، عملکرد و هزینه یا safety, performance and cost سه پارامتر مهم در هر محصول هستند. این قضیه باید توی تمام کمپانی‌های دنیا مد نظر قرار بگیره. به تازگی مؤسسه هوش مصنوعی بوستون داینامیکس هم تأسیس شده و توی این بخش به دنبال این هستند تا پیشرفت‌های مکانیکی رو به ذهن‌های الگوریتمیک وصل کنند. مارک ریبرت از واژه‌های اتلتیک اینتلیجنس و کاگنیتیو اینتلیجنس استفاده می‌کنه. هوش اتلتیک اینتلیجنس یا هوش ورزشی به فعالیت‌های مرتبط با جهش، پرش و پارکور برمی‌گرده. اما با وجود این هوش، ربات هنوز خنگه. در نتیجه ما نیاز به کاگنیتیو اینتلیجنس یا هوش شناختی داریم تا ربات بتونه دیدگاه شفافی از محیط اطرافش داشته باشه. ایشون معتقده توی بخش هوش شناختی یا کاگنیتیو اینتلیجنس رقابت بالایی وجود داره، اما در مورد فیزیک ربات اینطور نیست. یکی از موضوعاتی که بوستون داینامیکس داره روش کار میکنه به یادگیری ربات توی شرایط نامشخص یا آنسرتین و بدون دانش کامل و دقیق از محیطه. نظرت جالبی هم در مورد مهارت‌ها و مهندسی داره. آقای مارک ریبرت میگه مهندس بودن یعنی استفاده از دانش ساینس و خلق چیزی که پیش از این وجود نداشت. یک کار خارق‌العاده و نو. به عقیده ایشون مهندس‌ها خوشبختن چون قابلیت خلق کردن و ساختن با دست‌های خودشون رو دارن و از طرفی به واسطه این خلق کردن درآمد هم کسب می‌کنن.
I think it's both being a scientist or getting to use science at the same time as being kind of an artist or a creator, because you're making some, you know, scientists only get to describe, to study what's out there, and engineers get to make stuff that didn't exist before. Mm-hmm. And so it's really, I think, a higher calling, even though I think most, you know, the public out there thinks science is top and engineering is somehow secondary, but I think it's the other way around.
همچنین 4 مؤلفه یک تیم خوب از نظر ایشون شامل عدم ترس در مسائل فنی، سخت گوشی، جسارت و فان فنی یا تکنیکال فان هستش. و همیشه وقتی کسی بهش میگه چیزی رو نمیتونی مثلا توی رباتیک انجام بدی، در جواب میگه why not و انجامش میده. در پاسخ به مقایسه ربات اطلس و تسلا بات، برخلاف ایلان ماسک که معتقد ربات انسان نما مناسب ترین برای ساختار جهان ماست، ایشی معتقد اینجور نیست و مهم اینه تا ربات های سریع و با بازده خوب و امن داشته باشیم که مناسب کاربرد مد نظرمون باشه. اگر فرصت داشتید بهتون توصیه میکنم صحبت های ایشون توی کنفرانس آیراس رو گوش بدید که نظرات خیلی جالبی رو شیر میکنه و به سوال ها هم پاسخ میده. خب به پایان اپیزود دیگه از پادکست روباتیک رسیدیم و دمتون گرم که تا اینجا همراه من بودید. امیدوارم که از محتوای این قسمت راضی بوده باشید و براتون مفید بوده باشه. لطفاً با اشتراک گذاری اپیزودها و فالو روباتیک توی سوشال مدیا که لینکش توی توضیحات موجوده از پادکست خودتون حمایت کنید. پیشاپیش کمال تشکر رو دارم و امیدوارم سال جدید پر از اتفاقهای خوب برای خودمون و کشورمون باشه. پاینده و شاد باشید و عیدتون مبارک.